بسم الله الحمد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام در اعتبار نیت و قربت در تقصیر و قلنا به این که بعض از عامه میگویند تقصیر فقط موجب خروج از احرام است، عبادت نیست. در این رابطه ینابی جلد 3 صفحه 427 لا استباحه لمحذور، این اشاره به خلاف بعضی از عامه است که میگویند تقصیر فقط موجب خروج از احرام است. مغنی جلد 3 صفحه 196 مسئله 2282 و فیه روایت اخرى انه اطلاق من محذور فیحل به طواف و سعی. مجمع مرحوم اردبیلی جلد 7 صفحه 176 انه نسکن عندهم خلافا للعام. غرض از این نقل این کلام است، خلافا للعام این تمام است، مشهور بین عامه میگن نسک است. بله و فیه روایت اخرى قولون به این که عبادت نیست، نسک نیست، اباحتون لمحذورن هست. فعلیه فما فی المجمع ناتمام است. مطلب دوم، تقدم الکلام در مسئله 1 در توضیح روایات و ابق منها لحجک، از این جمله دو برداشت شده است. جماعتی از محققین منهم صاحب ریاض می‌فرمایند مقصود از این روایات انحصار خروج من الاحرام به تقصیر فقط است. و ابق منها لحجک، یعنی با حلق خروج از احرام حاصل نمی شود. این یک برداشت است که جماعتی کردن. برداشت دوم این است که مقصود از و ابق منها لحجک حرمت حلق بعد از تقصیر است، که توضیحش تقدم الکلام. در رابطه با احتمال دوم که صاحب جواهر و ریاض و همه این گونه نوشته اند، یظهر من بعض المحدثین، جواهر جلد 20 صفحه 456، کما ان بعض المحدثین التصریح به. عبارتی 400 در جواهر است که با اینکه بحثش گذشته است یا مطالعه نکردیم یا متوجه نشدیم. تقدم الکلام بی این که مراد از بعض محدثین مرحوم صاحب وسائل است، این نظریه یک مشکلی دارد و اون این است که در این عبارت جواهر این جمله هست: و هو ظاهر الاصحاب. این عبارت مشکل ساز است. چرا؟ برای اینکه این عبارت، یعنی کلمه و هو ظاهر الاصحاب، اگر از مرحوم صاحب وسائل است، این قول بعض محدثین وسائل غلط در میاد. برای اینکه باب اول رو نگاه کنید، در هیچ طبعی از نسخ وسائل کلمه و هو ظاهر الاصحاب نداره. ملاحظه بفرمایید. و اگر مراد از این محدث غیر صاحب وسائل هست، کدام محدث این نظریه را داده؟ توجه کردین اشکال چیه؟ عند الاصحاب، اگر دو حرف اون محدث است، این با فرمایش صاحب وسائل جور در نمیاد، بر این که ندارد. اگر غیر اون هست، اون غیر کیست؟ این اصل اشکال در اینجا که عبارت جواهرم فی غایت الاشکال است، یعنی کلام مرحوم شیخ و کلام مرحوم ریاض و همه اینها را جوری نقل کرده که نوع طلبه ها متوجه نمی شود، مشکلی هم حل نمی کنه. راه حل مشکل این است، کما ذکرنا، این عبارت قبل از جواهر و غیره در کلام صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه است. اگر شما کلام صاحب ریاض را ملاحظه بفرمایید، در صفحه 288 یا 12، 200 دارد، اما 212 باید باشد. درست 212 جلد 7. در این صفحه دقت کنید، قبل از کلمه قبل از محدثین و از محدثین، صاحب ریاض این تحلیل را دارد که مراد و از جمله و ابق لهج که منها چیست. اون را دقت کنید قبل از کلمه محدثین. صاحب ریاض ادعاش این است که مقصود از این جمله حرمت حلق نیست، همین دو احتمالی که عرض کردم در مقدمه بحث، مراد از و ابق لهج که منها نفی کفایت حلق عن تقصیر است. مراد از این جمله تعین تقصیر است، با حرمت حق کار نداره این جمله. این میخواد بفرماید که و عبقل نفسی که منها محلل منحصر به تقصیر است. کسی خیال نکند با حلق تقصیر انجام میگیرد، تقصیر با حلق انجام نمیگیره. و عبقل نفسی که منها، یعنی متوجه باش که ماهو المخرج از احرام منحصر به تقصیر است. این مطلبی که قبل صاحب ریاض بیان کرده، بدون باله کلام بعض محدثین این کلمه آمده است، و خوبه ظاهر الاسام صفحه 212 بود، 200 چند؟ احسن، سطر اول 215 فرمایی شد. آقا ما 12 نوشتیم، خودمونم نمیتونیم بخونیم. خب این که از این روشن شد، اون کلمه وهو ظاهر الاصحاب از صاحب فصول است، از مرحوم صاحب وسائل نیست. اگر صاحب فصول است، این کلمه وهو ظاهر الاصحاب مطابق با واقع هست یا نیست؟ اصحاب این را میگوین یا نه؟ صاحب اصول گفته اعصاب چی میگوین؟ اعصاب میگوین حلق کفایت نمیکند. مشهور بین امامیه این است که حلق کفایت نمیکنه گاه به ظاهر الاعصاب. اون تحلیلی که صاحب ریاض کرده را تا مطالعه نکنید این معنا را نمیتوانید تصدیق کنید. حاصل فرمایش صاحب ریاض این است که مراد از این جمله انحصار الخروج من الاحرام تقصیر است، حلق نیست. این حالا ظاهر اعصاب هست یا نیست؟ او واضح که همه اعصاب همین رو گفتن، ما ادا قلیلی گفتن و بالحلق حاصل میشه. اگر این را خوب روشن شد براتون انشاءالله تعالی، اگر روشن نشد حتما مطالعه کنید. فهم کلام فقها خودش نور است. عبارت جواهر را حالا ملاحظه کنید ببینید چقدر عبارت نارسا آمده است. این به دنبال یک اشتباه است و اون این است که فقها رضوان الله تعالی علیهم هرچی در ذهنشون هست خیال میکنن همون مراجعه به مصدر کم میکنن. اگه ایشون مراجعه به ریاض میکرد این فرمایش رو نمیکرد. ملاحظه کنید صاحب جواهر اشکالش بر این عبارت این است: ولا ظهور فی کلام الاصاب فی ما ذکره. صاحب ریاض چی گفته که صاحب جواهر آمده میگه این حرفی که ایشون گفته اصاب نگفتن؟ چی گفته صاحب ریاض که اصاب نگفتن؟ کاملا میبینید صاحب جواهر برداشتی از اون عبارت داشته است که قطعا مراد صاحب ریاض نبود. اون چی صاحب ریاض گفته ظاهر اصاب هم همون هست. برداشت صاحب ریاض از روایت همون ظاهر اعصاب است. چطور ایشون میفهمه ولا ظهور فی کلام الاعصاب فی ذلک؟ قبل و بعد این عبارت رو مطالعه کنید ببینید چه مقدار این هست اشتباه شده در کار. همه این که از ما ذکرنا روشن شد که اشکال هم وارد نیست بر این نظریه که مراد از بعض محدثین مرحوم صاحب وصال است. این اشکال اصلا وارد نیست. چرا نیست؟ برای اینکه کلمه ظاهر الاعصاب که در وسائل ندارد، کلمه ظاهر الاعصاب هم که از وسائل نیست، از صاحب ریاض است. دنبال کلام صاحب وسائل اگر یک علامتی میگذاشت صاحب ریاض به این که و ظاهر الاصحاب از خود ایشون هست، اگر یک علامت مختصری میگذاشت، نه اون 400 عبارت جواهر این مشکل را پیدا میکرد، نه اشکال این مشکل را به وجود می آمد، نه راه خروج از اشکال مشخص می شد. فعلیه لا ینبغی تأمل در این که مراد از بعض محدثین همون صاحب وسائل است. این هم در رابطه با بحث گذشته. پس الان مطالعه کنید بهتره، مطالعه بفرمایید. بر این اساس دو مت بیان شد، هر دو استدراک بود. مطلب اول مربوط به مسئله دوم بود، مطلب دوم توضیح بعض از مطالب مسئله یک بود که اون این بود که آیا الحلق حرام اولا. حالا اینجا فهم صاحب ریاض اون اندلس هم که هیچ مشکلی نداره، اما این تحلیلی که صاحب ریاض کرده صاحب وسائل اینا میخواد بده یا نه، این خودتون باید فکر کنید. اگر این تحلیل درست باشد که هز صاحب وسائل این را نمیخواد بگه، ملاحظه کنید بخوانید آقا عبارت وسائل را، ما عدل حلق، صاحب وسائل حرمت حلق را میخواهد بگوید. از روایات و عبق لنفس که منها حرمت حلق را استفاده کرده است صاحب ریاض، فهمش اینه که نه، صاحب وسائل انحصار را استفاده کرده، این خلاف ظاهر عبارت وسائل است. غرض چند مطلب را اینجا باید دقت کنید. این واحب ظاهر الاصحاب از کیست؟ این ظاهر الاصحاب درست است یا درست نیست؟ فهم صاحب فصول از کلام مرحوم صاحب وسائل نفی اکتفاء به حلق، این درست است یا درست نیست؟ ولو روایات این را بگوید، اما صاحب وسائل این را خیال نمی کنید. عبارت وسائل روشن است که ما عدل حلق حرمت حلق را می خواهد بگوید. الان کل حال این مربوط به این دو توضیح مربوط به ما تقدم بود. این فرمایش جواهر در ذهن من بود دست چهار روز قبل، خیلی دیروز گردیدم، شاید نیم ساعت بیشتر، یک ساعت شاید گردیدم که این عبارت من کجا دیدم. تا آخر مایوس شدم از اینکه در جواهر باشد. هرچی جواهر رو نگاه میکنم میبینم این عبارت نیست. تا نوشته یو عزیز دوستان آورده بودن، من دنبال اون نوشته میگشتم، چشم به زمین افتاد، گفتم ها همینه، یاد کردم این صفحه همونه، نگاه کردم دیدم صفحه جواهر من افتاده رو زمین، من متوجه نشدم. صفحه روی زمین، من همش کتاب رو نگاه میکردم که این عبارت کجا بود کجا نبود. متوجه شدی چی؟ وقتی صفحه در کتاب نباشه واضح که آدم 10 ساعت هم بگرده پیدا نمی کنه. اینم از باب اتفاق بود، ولی شب خوابم نمی بود که این عبارت چجور شده من ندیدم. دیگه اطمینان داشتم که اشتباه نیست، اما آخرین فکری که آمد گفت می شود دو جا وسائل جواهر بحث کرده باشه. من جلد 20 رو نگاه می کردم، گفتم شاید جلد 19 باشه. می خواستم برم اونجا که این عبارت دیدم صفحه رو زمین افتاده، همین صفحه رو هم براتون آوردم. این در رابطه با بحث گذشته. کار انسان اگر برکت داشته باشه این مشکلات براش پیش نمیاد، برکت نداشته باشه همین مشکلات به وجود میاد. در مسئله سیدون الاستاد دو مطلب بیان کرده است. مطلب اول این است که زید محرم عمدن تقصیر نکرده، با علم به وجوب تقصیر و انه جزء للعمر، رفته به سراغ احرام حج. احرام حج را انجام داده است. در این فرض دو مطلب است: یک، این عمره چه می شود؟ این عمره که انجام شده چه می شود؟ دو، این حج چه می شود؟ این حجی که می خواهد انجام بدهد، حج تمتع است، حج افراد است، چیست؟ فعلا کلام در مطلب اول از اول است. دوم از مقصد ترک سهوی که نگفته، ترک عمدی را فقط گفتیم. دو مطلب است. در این رابطه دو نظریه هست. نظریه اولا این است که این احرام باطل است، این عمر باطل است، کل عدم است این عمر. این نظریه در جواهر نسبت داده شده به جماعتی. تا اینجا میرسد این عبارت مقصود است. صاحب جواهر میگوید بل هو المشهور کما فی الدروس. پس یک نظریه مشهور است که میگن این عمره باطلتون است. این عمره که با این خصوصیت انجام شده است باطلتون هست. ابن حمزه گفته، ابن سعید گفته، علامه گفته، الا ان قال کما فی الدروس هو المشهور. این یک نظریه که در جواهر هم موجود است، بل فی الدروس انه المشهور، صفحه 457. نظریه دوم در رابطه با این عمر این است که این عمر صحیحتون است. این نظریه را صاحب جواهر از ابن ادریس نقل می کند. این نظریه در ینابی جلد 8 صفحه 440 عبارت ابن ادریس این است: والذی یقتضی الادله و اصول و اصول المذهب انه لا ینعقد احرامه لحج لانه بعد فی عمرته لم یتحلل منها وقد اجمعنا علی انه لا یجوز ادخال الحج علی العمر ولا العمر علی الحج. با توجه به این دو آدرس، یعنی جواهر و ینابی، مسئله ذات قولون است. قولون به این که این عمر باطل است و هو للمشهور، و قول به این که این عمره صحیحتون است و هو لابن ادریس فسرائر کما ذکرنا. این اقوال در این مسئله، ادله این دو قول ان شاء الله تعالی در روز شنبه خواهد آمد. در بهار جلد 97 صفحه 45 باشد، مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه روایتی نقل می کند، شاید حدیث 37 باشد، در جلد 7 در همون صفحه. مضمون اون روایت این است که ثوبان که اسم شخصی است، مطلبی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه، حاصل مورد بیان این جملات است در این روایت، مفصل روایت. این شخص عرض میکنه که کنا محققین به نبی صلی الله علیه و آله و سلم فی مقبرت، در قبرستان دور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جمع بودیم. در این روایت دارد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به بعض از قبور رسید، توقف کرد، بعد حرکت کرد، به بعض دیگری از قبور رسید، باز توقف کرد. بعد از این دو توقف، یعنی این روایت این گونه دارد که ثوبان عرض میکنه که یا رسول این توقف چی بود؟ حضرت شروع کرد به گریه کردن، به گریه حضرت همه ماها گریه کردیم، تا گریهمون که تمام شد فرمود جریان این بود که ما به اون قبر که رسیدیم صدای این جماعت به تعبیر بنده گوش انسان را کر میکن، صدای زجه این جماعت را ما شنیدیم، از شدت عذاب من به این فکر افتادم توقف بکنم که دعایی برای اینها بکنم که فرجی بشود. و کذالک به اون قبور دیگر که رسیدیم، باز دیدم زجه فراوان است، باز مترحم شدم، دعا کردم. در این روایت دارد که حضرت فرمود دعای منم خداوند مستجاب کرد، مستجاب شد پیش خداوند، شدت عذاب اینها کم شد. عرض کردم این روایت مفصله، باز مورد استشهاد به دنبال این جریان این بود، رسول اکرم فرمود به این که اینها اگر در ماه رجب روزه می گرفتند به این عذاب مبتلا نمی شدند، یا این عذاب از اینها کم شد. لو صاموا فی رجب مبتلا به این عذاب نمی شدن. از برکت روزه در ماه رجب عذاب از انسانهایی که باید عذاب بکشن کم می شود. روزه رجب این یک روایت از ده روایاتی است که در فضیلت روزه ماه رجب است، بالخصوص روزه در روز لیلت الرقائب. که روایتی در این رابطه در بهار جلد 98 صفحه 395 در این روایت و کذالک روایتی که از اقبال مرحوم مجلسی نقل میکنه دو روایت داره که مضمون این روایت فضیلت روزه پنجشنبه اول ماه رجب است، مثل فردا، فضیلت روزه فردا که به دنبال اون روزه یک نمازی هست بین مغرب و عشاء که اون نماز ثواب زیاد دارد. حالا لیلت الرقاب این جمله را بخونم براتون، خودتون بعد مطالعه کنید که رسول اکرم می‌فرماید غفلت از پنجشنبه اول ماه رجب نکنید، لیله که شب جمعه این پنجشنبه است، فإنها لیلة تسمیها الملائکه لیلة الرقائب. نامگذاری طبق این روایت از ملائکه است. در همین رابطه مطالعه بفرمایید، میگه وقتی که یه مقداری شب جمعه اول رجب که شبی است که مردم، ملائکه، انسان‌ها ربقت در او دارند، نماز در او را می‌خوانند، لعجل ثواب‌هایی که در این هست، برکاتی که در این نماز است. اون چه خداوند به برکت این روزه که دنبال اون این نماز است، این را میگن لیلت الرقائب. رقائب یعنی مردم میل دارن انجام بدهن، میل دارن این برکات بهشون برسد. بر این اساس این جمله را مطالعه بفرمایید. فیقول لهم یا ملائکتی، خداوند خطاب میکنه، هر چی میخواین بخواین تا من به شما بدم. ملائکه میگه جمع میشن در این شب حول کعبه معظمه، خداوند خطاب میکنه به ملائکه هر چی میخواید بخواید تا من به شما عطا بکنم. در این روایت دارد که فیقولون، یعنی یقولون الملائکه، عرض میکنم خداوند خواسته این با شما این است که شما تمام کسانی که در ماه رجب روزه گرفتن بیامرزید. خواسته ملائکه. دقت کردین؟ ملائکه در کعبه جمع شدن، خداوند به ملائکه امر می‌فرمودین که هر چه سوال بکنید من به شما میدهم. ملائکه از خداوند چی میخواهند؟ ملائکه میگویند پروردگارا، حاجت ما به سوی شما این است که صوام ماه رجب را بیامرزی. کسانی که در ماه رجب روزه میگیرن آمرزیده بشوند. اجتماع ملائکه در این شب، خواسته ملائکه از خداوند متعال چیست؟ این است که در این شب هر که در ماه رجب روزه گرفته است آمرزیده بشود. خطاب چی میرسد؟ این از خطاب در این روایت، فیقول الله عز و جل قد فعلت ذلک. این روایت رو تو بیان برای اون روایت قبلی قرار بدید. فرمود اگر اینها در ماه مبارک روزه می گرفتن گناهانشون آمرزیده می شد، مبتلا به این زجر و ناله نمی شدن. اون روایت در جلد 97 از بهار بود، این روایت در جلد 98 از بهار است. فیقول الله عز و جل قد فعلت ذلک. روایت مفصله، هر دو روایت مفصله، ولیکن اون چی که می توانستیم مختصر کنیم ما هر دو روایت را مختصر کردیم. انشاءالله امیدواریم که از روزه فردا و نماز فردا شب قفلت نکنید و برای تمام مشکلات شیعه دعا بفرمایید. فیقول الله عز و جل قد فعلت ذلک. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.